بسم الله. جلسه 18 مکتب شناسی شنبه، امروز چندمه؟ 22 اردیبهشت 1401. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و آله آل الله و نعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله. عجل اللهم فی فرج مولانا بقیت الله. شارژر بله. دو تا نکته عرض کنم تا یادمون نرفته. یکی این که چندین بار خدمت بعضی از رفعا عرض کردم ولی بازم تذکرش جا داره. حالا این که واقعا سعی کنید که اگر میخواید تحصیل علمی داشته باشید، خصوصاً در علوم، اینجا میتونید بزنید، در هر علمی البته، پیش اون واقعا کسایی که فحول فن هستن و استخون قول کردن، عمر گذاشتن تحصیل علم داشته باشید. افرادی که فکر منون که متخصص به تمام معنا حساب نشن و اینها، حالا در هر علمی آدم بخواد فرصت بذاره که پیششون خصوصا کتب مثلا انتهایی یه علمو بخونه، این خسارتهای زیادی داره. من فقط به عنوان تذکر خواهم رد شیمه روز، فرصتم نیست. یک دیگه هم که انشالله برای ماه رمضان آقایون دارن آماده میشن و اینا، بارم دعا کنن، خصوصا توی ماه رمضان دعا کنن، شبهای قدر انشالله فراموش نکنن. بحث آقای ضیاءالفر بود که نظرات ایشونو ما خوندیم. من اشکالاتی که به ذهن میرسه، نکته اولی که اصلی هستش که واقعا از عجایبه، که یعنی این من نمیدونم چجور ایشون مثلا چرا این کارو کردن، شاید مثلا دلیلش این بوده که احساس کردم بهتر میتونیم مثلا مکاتب فقهی رو تشخیص بدیم و اینا. ولی این از چیزهای عجیبه که ایشون میاد اول کار میگه که صفحه 25 میگه که در آغاز مناسب به نظر میرسه که گرایش ها و مکاتب رو به دست بیاریم. بعد میگه بعد ظاهری علم همون گزاره هاست و ابعاد دیگری هم داره. اون وقت این ابعاد عبارتند از منابع، مبانی، روش ها، قلم رو، اهداف. بعد که میان ایشون برای مثلا اینکه کجا مکتب سازه، من نمیدونم، این واقعا خیلی عجیبه. ایشون اصلا به داخل علم کار نداره، از اول برای اینکه کجاها مکتب سازه میرن بیرون علم. این واقعا اولویت این هستش که ما حالا ببینیم که از داخل علم مثلا واقعا به نظر مثلا اولویتی هست. شما از داخل علم شروع کنید ببینید کجا مکتب سازه. حالا اگه جای بیرون علم هم مکتب سازه، خب اونا هم قطعا باید تذکر داده بشه. ولی اصلا این ورود ایشون من تعجب، یکیش اینه. نکته دوم این هستش که ایشون خودش هم این همه مصاحبه کرده، تقریبا آقایون هم تقریبا همه تصریح دارن. اینم هم باز بر من حل نمیشه که چه سری هستش که ایشون، یعنی این مقدمه رو قبل از مصاحبه نوشته دیگه، دست نزده، قبول نداشته. من نمیدونم این چه چیزی. خب همه آقایون گفتن که آقا چیز جز چیزایی که مکتب سازه واسه روشه، و ایشون اصلا رو روش حساب باز نکرده. یا مبانی، یعنی حالا روش رو به شما عرض بکنم که البته اومده یه جور انداخته داخل علم و مثلا داخل علم چیز کرده، ولی اون روش هم جوری که ایشون اومده خیلی عجیبه برای من. ولی اصلش رو برده رو مثلا منابع، مبانی، بعد مثلا اومده رو روش ها، بعد مثلا رو اون قلم رو اهداف و اینا. اون چیزی که داخل علمه، لاغر مثلا این روش ها که داخل علمه، شما اول میووردی مثلا بگید آقا اینا مکتب سازه، بعد بریم سر این که مثلا اون چیزای دیگه‌ای که مثلا مکتب ساز هست و اینا. این یکی دیگه این که اصلا ایشون حالت استقلالی به روش نمون نداده، یعنی روش رو یه جور داخل علم حساب کرده، چیزایی هم که بیرونی علمه که انمو روش ساز ندونسته، همه رو برده تو بیرونی علم. ما خاموش شد. آره چجوریه چه سه شادم نمیدونم این سیم ما مشکل داره که شارژ نمیکنه. خدمت شما عرض میشه که نداره شارژ میکنه. این ما بالاخره منابع اگر میتونه روش ساز باشه اونم باید حساب بکنیم. فقط شما اگر روش رو مکتب ساز میدونید اینو باید حساب بکنید، نه اینکه اینو حساب نکنید. بعد اینم باید بالاخره معلوم کنید اینو به حساب روش میذارید. اگه به حساب روش میزنید چرا، اگه به حساب روش نمیذارید چرا. ایشون مثلا اگر منبع از نظر خودشون مکتب ساز بوده آوردن بیرون، بعضی جا هم خوشون جالبه حرفایی که زدن معلومه که این داره تغییر روشی میده، ولی اینو جدا نکردن بردن رو حساب همون منابع. اینم ما نمیفهمیم چرا. ببینید مثلا ایشون چیز بعضی چیزایی که گفته مثلا منابع و ایشون بیرون علم تقریبا حساب میکنه. خب مبانی رو، خب مبانی داخل و خارجی داریم اینا. منابع و مثلا ایشون بیرون علم حساب میکنه، خب اینو آوردن مکتب ساز.
یعنی بیرون علم
شما وقتی استنباط فقهی میکنید درست، این استنباط بالاخره یه کاریه، داخل این استنباط چی داره مکتب سازی میکنه، اینو شما باید بندازید داخل بحث مکتب فقهی. بیرون از بحث استنباط چی داره مکتب سازی میکنه، یعنی چیزی که شما این مربوطه به استنباط دیگه نیست، بیرون استنباطه. مثلا ما عرض کردیم مثلا نگاه فقیه به فقه میتونه مکتب ساز باشه، ولی این میفته بیرون ها، داخل نیست. جهانبینی فقیه، انسانشناسی فقیه، اسلامشناسی فقیه، نگاه فقیه به اسلام، اینا همه میتونه مکتب فقهی درست بکنه.
برای اینکه تاثیر
تو همون درنیش استنباطش هم داشته باشه؟ بله. مثلا شما نکنین امام تقریبا میشه گفت سبک استنباط علمی سبک شیخ اعظمه، ولی چیه که داره این نتایج متفاوت رو بیرون میده؟ اون نگاهیه که امام به اسلام داره، اون نگاهیه که امام به فقه داره. ولی شما ببینید از لحاظ اینکه امام دنبال اتقان استدلاله مثل شیخ میمونه، از لحاظ اینکه ظهورگیری ها مثلا تقریبا میشه گفتش که تقریبا میشه گفت البته مثل شیخ میمونه، خیلی تفاوت فاحشی شما احساس نمیکنید. البته امام لمحات این که چرا داره این فقه اینقدر متفاوت میشه رو ظهور و بروز داده، ولی در فقه اونطور ساختار شکنی نکرده. یعنی مثلا ما اون روایت اون، یعنی من فکر کنم خودم هم دیگه این متن رو اصلا بشنم حفظ کنم، اینقدر این متن مهمه. در بحث بیع اصطلاح اون 6 تا نکته ای که ما راجع به بیع اصطلاح گفتیم، یکیش برمیگشت به این که عقل تشخیص میده که اصلا موضوع بیع اصطلاح اینه. این خیلی نکته مهمیه. اگه شما اینو بخواد بیارید تو فقه، اصلا فقه زیر و رو میشه. شما همین بحث رو دارید تو غنا، یا آقا عقل تشخیص میده که موضوع حرمت غنا چیه، اصلا کل بحث غنا متفاوت میشه. ببینید تو بحث محارب بگید آقا عقل تشخیص میده که محارب کیه، مثلا هر یه مثلا یه کسی عرق خورده مست کرده و مثلا چاقو کشی کرده، فرض کن مثلا 3-4 نفرم چاقو زده بعدم چاقو زده، این مثلا آقا اینو محارب نمی، محارب اونیست که میخواد اسلام را ریشکن کنند. عقل میگه محارب اینه. چطور شما اومدید تو بحث بیع اصطلاح گفتید که بیع اصطلاح به اعداء دین منظور هر مخالف دینی ما نیست؟ اگه اینطور باشه به یهودی، مسیحی، سنی، هر کی بخواد صلاح بفروشی مشکل داره. امام اینو فرمودن تو بیع صلاح دیگه. منظور بیع صلاح به کسی است که دشمنی با اسلام، طائفه یا دولتی که دشمنی با اسلام داره. عقل میگه بیع صلاح به اینه. بله حال من یه صلاح بفروشم به یهودی مثلا چه مشکل میشه؟ حرف امام اینه. و اگه من اینو ببرم شما اینو ببرید توی بس محارب، هر جوونی که مثلا چاقو کشی کرده، اون لات محله است، 10 دفعه فرض کن چاقو کشی کرده، این با اسلام که مشکل نداره، البته بزنه کسی رو بکشه ما هم میکشه، ولی این محارب نیست. اما ولی کسی بریزه بیرون به قصد براندازی، خب این مثلا میشه محارب. و خیلی فهم کنم در فتنه 88 خب واقعا حرف کسی تصریح نکرد، ولی برداشت من این بود که بعضی آقایون اینا رو محارب میدونن، اینا که ریختن بیرون و دارن اینجور میکنن محارب میدونن. ولی من فکر میکنم اگر استفتاء صریح، بدون اینکه کسی هم اون زمان، نه الان شما استفتاء کنی از آقای خامنه‌ای، بگو مردمی که ریختن بیرون، مردم نه منافقی، نه اونایی که هواپیما از انگلیس اومدن که گفتن در مثلا یک ماه این مقدار هواپیما از انگلیس بیاد در ایران سابقه نداشته، مثلا در کل سال سابقه نداره، نه اینایی که آموزش دیدن و اومدن و مثلا اطلاعاتی ها رو شناسایی میکردن میکشتن یا شعارهای خاص میدادن یا مردم رو رهبری میکردن، اینا نه، این مردم یه فکر کنه تقلب شده ریختن تو خیابونا، اینا رو شما محارب میدونید یا نمیدونید؟ این اگر شما اینو بیارید، خب این یه مطلبی است، این کل فقه رو هم میزه. حالا از این بود خیلی دور شدیم، این حرف سر این استش که اون چیزی که داخل فقه، الان نگاه کنید این مبنا خب توی فقه اینجور نیست که خودشون نشون نده، ولی بیرون فقهیه، بیرون فقهی است، یعنی به این معنا که امام میگه آقا ما میفهمیم که محارب منظور کیه. شما همین رو تو مرتد میدونید، تو مرتد چه مصیبت هایی ما داریم که آقا مرتد کیست؟ از تعارض روایات، از تعارض آیات، میدونید آیات تعارض داره، این صریح قرآن دیگه. یه عده‌ای میگفتن که آقا صبح ایمان بیاریم شب کافر بشیم، یکی از آیاتی که مورد در مورد ارتداده اینه، گفتن این یکی از مصادیق ارتداد اینه که مثلا خب شما عقلی ارتداد رو بفهمید، خیلی فهم برمید که تعبدی رو میخوام ارتداد رو بفهم، این روایت رو هی جمع و جور کنم بفهم که آقا بالاخره مرتد کیه، منکر ضروری دین مرتد هست یا نیست، زمین تا آسمون فرق میکنه. اینا چیزیست که بیرون فقه، ولی تو فقه تاثیرات خودش رو میذاره، اما تو داخل فقه، تو داخل فقه الان این بالاخره چجوری داره استنباط میکنه، اینو میگم در اینو شما اگر استقلالا برای شأن قائلید، خب اینو بعد حسابشو تکلیفشو معلوم کنیم، هر جا منابع روش ساز شد اینم باید بیاین ذیل روش، نه اینکه دوباره بیاین ذیل منابع، ترجمه میکنین این. حالا این یه اشکال قرض اساسی به ایشون اینه که این اولا که بیرون علمی شروع کردن، ثانیا که روش رو بالاخره ما نفهمیدیم، شما مستقل میدونید یا مستقل نمیدونید، اگر مستقل میدونید خیلی از چیزایی که شما اومدید گفتید که آقا اینها مثلا مکتب سازه، این رو زیل روش دیگه، مثلا عرض میکنم نگاه کنید اختلاف نظر در تفسیر منابع مثلا، اینا خیلیش روشیه دیگه، اگر این اختلاف نظر در تفسیر منابع رو شما مثلا به شما عرض کنم که مکتب ساز میدونید، حالا این دیگه باز خیلی روشنه، اختلاف نظر در مبانی فقه کیفیت تفسیر کتاب و سنت، این کیفیت مثلا کاملا روشنه که ناظر به روشه، شما اگه اینو اینطوری میدونید که این دیگه خیلی روشنه دیگه، این روشیه دیگه، روش تفسیر کتاب و سنت چیه، این دیگه نبرید دوباره تو اختلاف نظر در مبانی فقه، نه این اختلاف نظر در روشه. این دوتا اشکال اصلی. حالا اشکال دیگهی که ما مثلا بخوایم باز ازشون بگیریم و اینا، بعضی چیزای مثلا ایشون اوورده، اینا واقعا نمیخوام بگیم در قوه مکتب سازی نیست، ولی مکتب ساز نبوده لااقل مثل آقایون دیگه، شما این رو تسلیم میگم، ما این تسلیم رو من ندیدم. مثلا ایشون میگه که آقا سیره اوغلا منابع فقه، اگه کسی سیره اوغلا رو جزو منابع فقه بدونه، یعنی مثلا ادله رو بگه کتاب سنت عقل اجماع سیره اوغلا، بعد اینم منبع بدونه به صورت عالی نگاه نکن، خب ما ندیدیم این منبع ساز باشه، این معلومه که ایشون آوردن ظاهرا منظورش اینه که در قوه منبع سازیه، ولی همچی تصریحی هم نیست که مثلا این در قوه منبع سازی است، چون بله اختلاف نظر در منابع هست، ولی مثل اختلاف نظر در عقل، مثل اختلاف نظر در کتاب، مثل اختلاف نظر در اجماع که نیستش، که کاملا روشن اینو مکتب درست نکرده، لذا شما این قیدها رو باید میزدید و اینو یکی از چیزایی که به نظر میسه اشکال داره کارشون همینه که مثلا بعضی از چیزا منبع واقعا مکتب ساز نیست، در قوه مثلا میتونه مکتب سازی باشه ولی باز ایشون اونطور نیوردن، مثلا تصریح نکردن که واقعا این مثلا در قوه مکتب سازیه. یک مسئله دیگه‌ای که هست اشکال چهارمی که به ایشون هست یکیش این هستش که ایشون نمیدونم به چه چیزی باز این کارو کرده، ایشون برام حل نمیشه. ایشون مکتب فقهی رو که انه اون مکتب در فقه گرفته بعد تفسیر اصلا اینجوری کرده، تصریح همه آقایون هستش که مکتب فقهی، آقای هادوی تصریح داشتن، آقای شبزنددار تصریح و تلویحی داشتن، آقای به شما عرض بکنم که عابدی شاهرودی از حرفاشون میشه برداشت که مکتب فقهی یعنی روش فقهی، اصلا اینو کنده بشون لحاظ نکرده. یعنی با اینکه متسالم بین همه این استش که مکتب فقهی یعنی روش فقهی، کنده بشون اینو در نظر نگرفته، مکتب فقهی روشون اینطوری فهمیده، مکتب در فقه. مکتب در فقه یعنی چه چیزهایی در فقه مکتب ساز است، لذا ایشون کل چینشی که داره اصلا فرق میکنه و اینا همه رو ایشون برده بیرون. مکتب در فقه، چجور مکتب در فقه درست می شود؟ اگر اختلاف در منبع باشد مکتب در فقه درست می شود، اگر اختلاف در مبنا باشد مکتب در فقه درست می شود. این یه فهم متفاوتی از به شما عرض بکنم که کار متسالم بین آقایونه. هیچ باز توضیحشون نده، ایشون اومده چیز خودش رو چیده و حرف خودش رو چیده و زده. اینم باز یکی از چیزهایی که خیلی عجیبه برای من، یعنی ایشون اصلا فهم و اینجوری پیدا کرده بعد مثلا اینطوری چیده، هیچ چیزی هم نگفته که بابا من مثلا اینطوری دارم میفهمم که اینطوری چیدم. اینم یه اشکال چهارم دیگه ایست که مکتب فقهی آقا یعنی روش استنباطی. شما ما که میگیم ما که دنبال مکتب فقهیم یعنی دنبال شناسایی روش استنباطی فقیه هستیم. ایشون این حرفی که زده کنه اون فقیه رو گذاشته کنار، فقیه اصلا بره کنار، ما به فقیه کاری نداریم. این علم، این علم چیه توش مکتب سازه؟ ایشون اینطوری حساب کرده. آقا اینه دیگه اینجوری حساب نکردن، گفتن این فقیهی که داره استنباط میکنه چیه توش مکتب سازه. این الان من مثال خوبی خیلی توی ذهنم نیست، ولی مثلا به شما عرض کنم که مثل این که بگیم که آقا ما انسان رو نگاه کنیم، بگیم آقا انسان به ما و انسان چند جور میشه درمانش کرد که درش پزشکی درست بشه. خب ما اینجوری حساب کنیم، بعد بگیم آقا ما مثلا انرژی درمانی داریم، مثلا به شما عرض کنم که مثلا دعا درمانی داریم، نمیدونم پزشکی جدید داریم، طب جدید داریم، طب قدیم داریم. انسان به ما هم انسان ما اگه میبینیم یا به صورت یا در جسمش میشه درمان بشه، یا از طرف جسمش میشه درمان بشه، یا از طرف روحش میشه درمان بشه. خب اینها برای اینها پزشکی درست میکنه، انسان رو در نظر گرفته گفته چیا پزشکی درست میکنه. ولی وقتی شما میای میگی مکاتب پزشکی، یعنی اینکه آقا الان این پزشکایی که درمان میکنن به چه روشهایی درمان میکنن، نه اینکه انسان به ما و انسان چه ظرفیت هایی دارد که چه پزشکی هایی یا چه درمان هایی درش درست بشه. ایشون اینجوری اصلا در نظر گرفته. اما الان متسالم بین آقایون هستش که یعنی روش فقهی فقها اینا مثلا نکاتش چجوری، مثلا این روش های فقهی چجور درست میشه، چجور بررسی میشه، چجور توضیح داده میشه. توجه کردین؟ این اصلا ایشون اینجوری گرفته و این خیلی عجیبی. من نمیدونم که نه اینکه ما نمیشه اینجوری حساب کرد، چرا میشه اینجوری هم حساب کرد که فقه به ما و فقه ببینیم چه علومی از مثلا چه واقعیتی داره. وقتی این واقعیت ها مثلا کجاها میشه در چیز بده، ولی اون وقتی حسد این کار ممکن است با این پیشرفت ها یا مثلا حرفایی که داریم و اینا ما میگه آقا مثلا این یه فقه اینطوری هم میشه درست بشه. مثلا اگر شما کامپیوتر رو برنامه بدی و اینو متکفل استنباط بکنی با این دیده ایشون، اصلا یه فقه جدید درست میشه. چرا؟ چون کامپیوتر مثلا میگه که خب من برم ببینم که مثلا اسلام در اینجا واقعا مثلا به این مقدار میتونه سختگیری بکنه، اسلام مثلا اینقدر میتونه سختگیری کنه، بگه که آقا یه الان آقای اسم نمید یه آقای هست الان قائل به وجوب نماز جماعته، از شیعه هست قائل به وجوب نماز جماعته، اصلا اسلام میشه یه برنامه عبادی به این وسعت رو برای همه واجب بکنه؟ ما اصلا بیم روی این حساب کنم اسلام میشه از همچه غسل جمعه رو اصلا میشه اسلام اصلا واجب کنه؟ غسل جمعه واجب کنه مثلا اینقدر مثلا مردم آقا خیلی آب ندارن تو کل دنیا، اسلام یه غسل جمعه رو واجب کنه؟ خیلی اصلا مثلا نماز اصلا یه دونه آدم مسلمونه مثلا تو فلان جا مثلا چجوری نماز جماعت بخونه؟ بعد مثلا از آن اقامه بگه نماز جماعت حکمی برش پیدا بشه؟ نه میخوام بگیم که ببینید اگه شما اصلا دیدتونو ببرید رو این که آقا فقه به ماه و فقه چه مکاتبی میشود در اون درست بشود طبق زوایای مختلف، این بله این میتونه یه حرفای خیلی خاصی بزنه. لذا ما توی هنوز نرسیدیم، ما به رفقا قبل هم از کنه گفتیم ما روشمون برای شناسایی مکاتب فقهی و روشمون در این بحث روش پدیدارشناسیه. به اصطلاح خودمون پدیدارشناسی یعنی این که ما نگاه میکنیم ببینیم چی شده ما میگیم، کاری به این نداریم که واقع میتواند جورهای دیگری باشد یا چیز دیگری باشد، ما اینجوری داریم مکتب شناسی میکنیم و اون چیزی هم که آقایون نسبت به مکتب شناسی گفتن این اینه، یعنی نه آقا اینا مکتب درست کن و اینا مکتب درست کن، ولی ایش اینجوری در نظر نگرفته، کندمو فقه رو در نظر گرفته گفته اینا مکتب درست کنه، بقیه شو دیگه گذاشته مثلا کنار یا رو این حسابی که اینا تو فقه مکتب درست کنه مثلا اومده. من اگر توجیهی داشته باشه این اشکالاتی که ما کردیم اینه، یعنی ایشون اصلا اومده گفته آقا مکتب در فقه فهمش اینجوری بوده گفته اینا مکتب درست کنه، ولی خب باز این اون اشکال وارده ها، یعنی اگر چیزی در فقه واقعا خب این بالاخره این روش ها در فقه داره مکتب درست میکنه، شما اینا رو چرا جدا کردید؟ تو مبانی هم بالاخره شما بحث این که این بحث رو باید برید تو ذیل روش کیفیت تفسیر کتاب و سنت، این بعد در بحث روشی بیفته. بله حالا ممکنه بگیم که آقا منابع نه تو بحث مثلا روشی به اون معنا نمیفته، مثلا اختلاف در تعداد منابع اونطور شاید تو بحث روشی نمیفته، به طور کلی یک روش عامی درست میکنه ولی مثلا در بحث روشی نمیفته، حالا باز البته بعد روش هم مثلا تعریف میشد مثلا اینجور چیزا میشد اینا، ولی اینم یه نکته ایه که تو کارشون هست و یه مقداری خلاصه قابل نقد و قابل توجهه. یکی اشکالات دیگه ای که هست اینه که خیلی چیزا با هم تداخل داره، مثلا ایشون نگاه کنید میگه که قلمرو سنت، مثلا در قلمرو سنت مثلا ایشون در مباحث کلامی در مبانی کلامی چیزایی که مکتب سازه قلمرو سنت رو آورده، بعد یا مثلا باز نم قلمرو سنتش خیلی روشن، مثلا این قلمرو سنت بالاخره به کیفیت تفسیر یا مبانی به شما عرض کنم که کتاب و سنت بر نمیگرده، شما این مثلا رو چه مبنایی آوردی تو مبانی کلامی؟ بالاخره این جزء نگاه به سنته، این مثلا چه چیزی بوده که شما اینو آوردید تو مبانی کلامی؟ این از یه حیث ممکنه بگیم حالا میفته توی مبانی کلامی، از حیث دیگه ولی باز دوباره میفته تو همون مبانی تفسیر متنی یا مثلا مرتبطه به منابع، مثلا اینو شما دوباره میتونستید برای توی منابع چرا مثلا آوردید اینجا؟ این اشکالات هم به ایشون زیاده، یعنی بعد ایشون یه چیزی ارائه میکنن که من معیار تفکیکم چیه مثلا، که اینا چون خیلیش با هم تداخل داره، حالا چه اون چیزای روشیش چه این امورش، مثلا بعضی کلامیاش به باز به منابع میخوره، بعضی به شما عرض بکنم که چیزای دیگرش هم همینطوره، تداخل من احساس کنم زیاد توی این چیزا هست و این هم مثلا باز باید ایشون توضیح بده که مثلا چرا اینجور تداخل ها مثلا درش هست و اینا. یه نکته بسیار جالبی هم ایشون اشاره کردن، اینم ما اشاره کنیم ما به ایشون ایراد میگیریم، این هستش که ایشون بحث انفرادی یا انضمامی بودن روش احکام رو مطرح کرده، بسیار مسئله مهمیه انصافا از جهاتی حتی میشه گفتش که خیلی از فقهای ما یعنی یا همه فقهای ما مثلا انضمامی هستن، توجه میکنید، ولی در انضمام چیزهای مختلف به هم فرق میکنه، مثلا شیخ چیزهایی که با هم انضمام میکنه تا به حکم برسه، با چیزهایی که صاحب جواهر انضمام میکنه تا به حکم برسه، با چیزهایی که آیت الله بروجردی انضمام میکنه تا به حکم برسه، با چیزهایی که مثلا آیت الله خویی انضمام میکنه تا به فقه برسه فرق میکنه، ولی این مثالی که ایشون زدن انصافا اون جاهایی که فقهای ما حتی سایت خوی یا دیگران اومدن این جور انضمامی کار کردن، یعنی تو یک مسئله اومدن تجمیع قرائن مثلا خاص کردن و اینا، این واقعا باعث مکتب باعث نتیجه متفاوت میشه و باعث مکتب میشه. اما اینکه حالا و این یه نکته ای میخوام بگم که شما میتونید، این نکته بسیار جالبیه، با سبک آیت الله خویی اگر شما روش انضمامی به کار بگیرید اصلا میشه مکتب متفاوتی درست بشه، با سبک آیت الله خویی، چون آقای خویی انضمامی نیست به حسب ظاهر، ولی همون آقای خویی اگر شما انضمامی کنید واقعا مکتب متفاوتی درست میشه. حالا اینجا نکاتی هست ما یه دفعه به این بپردازیم که حسب هر مکتبی انضمام ها فرق میکنه، مثلا آقای خویی انضماماتی که داره فرق میکنه، لذا به نتایجی که میرسه فرق میکنه، ولی واقعا اگر آقای خویی بخواد همه جا انضمامی بشه واقعا یه نتایج دیگه ای داره. این خیلی نکته مهمیه که ایشون اشاره کردن و جا داره که بررسی بشه اینا، ولی من فکر میکنم که این چند تا اشکال هست، حالا شاید هم منشأش میگم این باشه که ایشون مکتب فقهی رو مکتب در فقه گرفته و اون چیزایی که مثلا حالا به حسب ذوق یا به حسب علومی که فقه باش ارتباط داره میتونه مکتب ساز باشه، ایشون اینطوری گرفته تفسیر رو و به خاطر همین مسئله حالا اینطوری شده اونا، ولی این اشکالات بهشون وارد هست، ولی یه دیدیه، بالاخره دیدیه که مخالف افراد دیگه هست و اینها. و حالا ما اشکالات کلی رو گفتیم و حالا جا به جا مثلا میگم میشد به ایشون اشکال کرد، حالا این که ولی همش ذیل همونا میاد که اینا واقعا در قوه مکتب فقهی باشه یا این که مثلا اینا واقعا مکتب ساز هست یا مکتب ساز نیست. اشکالات ریزش هم میگذاریم، من فهم کنم که اشکالات ریز هم زیاد میشد کرد، مثلا توی بحث شؤون معصوم، مثلا ایشون شؤون معصوم رو که مطرح کردن مثلا این واقعا دید فقهای این بوده و اینه مثلا داره مکتب سازی میکنه واقعا به اون معنا، مثلا جای شما عرض کنم که واقعا تأمل داره بعضی از مصداقا و مثالایی هم که شما برده، چون شاگرد ایشون آقای موسوی خلخالی با این که کاملا سبک آقای خویی دارن استنباط میکنن، ایشون قالب ولج فقیه، ولی خب آقای خویی با همون سبکی که دارن قالب ولج فقیه نیستن، طبیعی سبک مکتب آقای خویی هم این باید باشه که به ولج فقیه قائل نباشن، ولی خب حالا مثلا ایشون قائل شدن و اینها، این که ولی بگیم که مثلا این گرایش در اینه که مثلا داره مکتب درست میکنه و اینا علاوه مصداقی اینا چیز هست، من فهم کنم که میگم حالا نمیخوام اشکالای ریزش هم دونه دونه وارد بشیم، ولی این پنج تا اشکال اگه اشتباه نکنم، و این یه نکته خیلی خوب در حرفای ایشون بود. حالا فردا اگه انشالله برسیم اون چیزی که از ذهن ما میرسه مثلا مطرح کنیم و زوایشو بپردازیم و دیگه قبل از ماه رمضون این بحث تموم بشه، تا حالا بعد ماه رمضون ببینیم اگر باز یک ماه و نیم آقایون هستن بحثو باز جلو ببریم تا ببینیم حالا سال تحصیلی چی میشه. و صلی الله علی محمد و آله.